در پیشگفت کتاب آمده که این گزارش تحقیق در واقع نتیجه تبیین این سواله که چه تعداد واژه قرضی در زبانهای اروپایی وجود داره که ریشه اون به زبانهای مردمان کشورهای اسلامی برمیگرده. در ضمن اون بیش از 50 واژه به شکل دقیق و مفصل بررسی شده که این 50 مورد دستمایه استخراج الگوی کلی برای یک شیوه پژوهشه و همینطور برای استفاده در برنامه‌ها، در متون و مقالات مختلف. البته نشون دادن برتری علمی مسلمانان در یک مقطع زمانی خاص اگرچه موضوعی غیر قابل انکاره، اما به هیچ روی هدف از انجام این پژوهش نبوده و نیست. مؤلف در پیشگفتار توضیح داده که این مجموعه، یعنی این 50 واژه که در کتاب بررسی شدن، تنها 5% از کل یافته های ایشانه که از زبانهای کشورهای اسلامی به زبانهای اروپایی راه پیدا کرده و بعد هم بخشهایی رو اختصاص داده به طرح بررسی این 50 واژه. در این کتاب با پژوهشی روبرو هستیم که در واقع با بررسی ریشه شناسی واژه‌ها و دستاوردهای انتقال یافته از فرهنگ اسلامی به غرب و همینطور ارائه اونها به منظور انتشار در رسانه‌ها یا متون راهی رو پیش رو قرار میده تا با ارجاع به هویت تاریخی ملی و همینطور تقویت این هویت، بافت متنی پایدار و همسو با ارزش‌های اسلامی ایرانی ایجاد کنه. همینطور زمینه‌ای بشه برای انجام دادن پژوهش‌های مکمل به منظور تکمیل نظام معرفتی مخاطبان. پژوهش‌هایی که موضوع اونها این بار ریشه شناسی زبانی نیست، بلکه ریشه شناسی علوم، ریشه شناسی فرهنگ‌ها و ریشه شناسی هنر و از این قبیله و در قالب‌های گوناگون رسانه‌ای میتونه ارائه و منتشر بشه. با این هدف که بسیاری از نگرش‌های کلیشه‌ای رو در سطوح ملی و حتی جهانی از طریق ایجاد بافت‌های متنی و محققانه تغییر بده. نگاهی به فهرست مطالب کتاب می‌اندازم. بعد از پیشگفتار به دشواری‌های تحقیق پرداخته شده و همینطور در فصل اول به موضوع اهمیت مسئله و ضرورت تحقیق و بعد هم چارچوب مفهومی و چارچوب نظری توضیح داده شده و اشاره‌ای به مدل ارتباطی یاکوبسن و فرهنگ و حافظه از منظر یوری لوتمان و همینطور در بخش دوم صفحاتی به بررسی فرهنگ دینی پرداخته شده. در بخش دیگر نظریه شرق شناسی و همینطور نظریه چارچوب سازی مورد بررسی قرار گرفته، اما در فصل سوم واژه‌ها و دستاوردهای انتقال یافته از فرهنگ اسلامی به غرب آمده. این واژه‌ها در حوزه‌های مختلف طبقه بندی شده، مثلا فرهنگ، هنر و سبک زندگی. واژه‌هایی مثل عبا، مخازن، انبر، افریت، حمائل واژه‌هایی هستند که از سرزمین‌های اسلامی به زبان‌های اروپایی راه پیدا کردند. همینطور در گیاه‌شناسی و داروسازی، حنا از جمله واژه‌هایی که همین سرنوشت رو پیدا کرده. یا در جانورشناسی، معماری و شهرسازی، علم نجوم، واژه‌های دیگری در کتاب آمده. در بخش علم نجوم به واژه‌هایی مثل سهیل و شاهین اشاره شده و همینطور در شیمی به الکل و الکیمیا. به عنوان نمونه ببینیم کتاب درباره کلمه الکل و انتقالش به زبانهای اروپایی چگونه توضیح داده. در صفحه 304 کتاب آمده محمد ابن زکریای رازی اسم این ماده مهم رو کحل گذاشت. کحل در اصطلاح پیشینیان به معنای سرمه است، چون این ماده را از سنگ سرمه استخراج می کردند و برای زینت و چهره آرایی و به عنوان دارو به چشم می مالیدند به این نام خوانده می شد. از دیگر سو چون بیشتر داروهای چشمی اون زمان از منابع طبیعی به ویژه از سنگهای معدنی تهیه و به عنوان جوهر شناخته می شدن، یعنی جوهر سنگ ها یا ماده اثرگذار سنگ ها، کلمه کحل که به این گونه داروهای چشمی گفته می شد کم کم در اصطلاحات عرفی و طبی و حتی ادبی به معنای جوهر راه پیدا کرد. به نظر می رسه زکریای رازی هم عنوان کحل رو به معنی جوهر یا ماده اثرگذار در نظر گرفته و بعد اون رو به صورت اسم خاص برای ماده اثرگذاری برگزید که خودش فرمول اون رو کشف کرد. از اونجا که در زمان زکریای رازی این دانشمند مسلمان ایرانی عربی زبان علمی بوده، او هم کحل رو به صورت علمی و با الف و لام تعریفی عربی به کار برد و امروز ال جزئی از واژه الکل یا الکل محسوب میشه. الکل همانند بسیاری از اختراعات و اکتشافات دیگر در جریان ترجمه کتاب‌های دانشمندان مسلمان به زبان‌های اروپایی سر از غرب درآورد تا در خدمت رفاه و آسایش اونها هم قرار بگیره، به طوری که به زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی و آلمانی و حتی ایتالیایی راه پیدا کرد. امروزه الکل در صنعت داروسازی و پزشکی اهمیت زیادی داره. از الکل‌ها در ساخت داروهای مسکن و شربت‌های خواب‌آور و ضد عفونی کننده برای بهداشت بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی استفاده میشه. الکل برای نگهداری اعضای بدن در آزمایشگاه‌های پزشکی و اندام‌شناسی آناتومی کاربردی گسترده داره. علاوه بر این، کشف بزرگ زکریای رازی کمکی بزرگ به اقتصاد کشورهای اروپایی کرده، به طوری که این ماده برای تهیه مواد اولیه صنعت‌های گوناگون، حلال‌ها، نگهدارنده‌ها و حتی در پاره‌ای از داروها مانند دهانشویه‌ها، داروهای سرفه و داروهای موی سر به کار می‌ره. علاوه بر این هم برای ساخت انواع عطرها، عطرکلون‌ها، مواد آرایشی، شربت‌ها و عصاره‌های گیاهی، رنگ‌ها و مواد پلاستیکی و به تازگی برای سوخت ماشین هم استفاده می‌شه. البته ورود الکل به این چند کشور اروپایی ختم نشد و این کشف مهم رازی سفر دیگری هم داشت، اما این بار به چند کشور عربی در پایین خلیج فارس و به صورت عجیب و تأمل برانگیز الکل که مترجم فارسی کتاب عربی در انگلیسی بستر استعمال این واژه رو به طور فراوان از مردم حاشیه خلیج فارس شنیده و به عنوان مدرک ضبط کرد. سپاسگزارم دوستان از همراهی شما. با شما این بار در تالار آینه درباره کتاب آنچه خود داشت صحبت کردم، یک ریشه شناسی واژه‌های انتقال یافته از فرهنگ اسلامی به فرهنگ غرب، پژوهشگر محمد تقی تفرجی شیرازی. ناشر این کتاب انتشارات دین و رسانه وابسته به اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به اهتمام دفتر پژوهش‌های کاربردی دین و رسانه، گروه هنر، ارتباطات و فضای مجازی. کتاب نخستین بار در سال 1399 به چاپ رسیده و در دسترس علاقه‌مندان. سپاسگزارم عزیزان و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
همراهان عزیز رادیو ایران،
رادیو ایران
در آستانه
یک تحول،
صدای ما با خلاقیت شما رنگ دیگری می‌گیرد.
ما به دنبال شعار تازه‌ای برای رادیو ایران هستیم.
کوتاه، ماندگار و الهام بخش.
از هر جا که صدای ما را می‌شنوید، در این انتخاب بزرگ همراه شوید.
شعار پیشنهادیتان را به سامانه پیامکی 30090 ارسال کنید.
مهلت ارسال تا 15 اسفند 1404.
به زیباترین و خلاقانه ترین شعار در روز رادیو 4 اردیبهشت 1405 هدیه ای نفیس و شایسته تقدیم خواهد شد.
رادیو ایران،
صدایی که با شما
شنیدنی تر است.
صدایی که با شما شنیدنی تر است.
اگرچه زود اگرچه دیر خوشم با عطر یاد تو تو این اتاقه که دلگی
واقع بود و خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا میدهد بازم
این سینوگراف عکس متحرک چه اتفاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قبض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
پس من چه فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودم رو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمی فروشه؟
رفت فنه را دادی. مرد حسابی استانسلاوسکی بازی میکنی؟
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
مسابقه بزرگ سینمایی برنامه موج سیمرغ. از 12 تا 22 بهمن ماه هر شب 3 جایزه 1 میلیون تومانی برای سه نفر. در ایام جشنواره فیلم فجر هر روز 1 سوال سینمایی و هر شب 3 جایزه نقدی 1 میلیون تومانی. موج سیمرغ.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هممیهنان بزرگوار.
دلتان شاد و خرم باد.
امیدواریم تندرست باشین و شنونده برنامه قند پارسی. و همچنان که می دانید، قند پارسی سخن بزرگان فرهیخته مان است که در قالب حکایت‌های شیرین از گذشته‌های دور برای من به یادگار مانده.
سخنان شیرین و پر از پند و حکمت. امیدواریم بشنوید و از این حکایت‌های دلپذیر بهره مند شوید.
روزی یکی از روحانیون مذهبی هندوستان نزد شاه هندوستان بود. شاه خواست به او پندی بدهد. روحانی مطالبی در این راستا گفت که بخشی از آن چنین بود. انسان خردمند باید برای حفظ تندرستی و آرامش خود این 3 کار را انجام دهد. در رفتارش با خدمتکاران زیر دستش فروتن باشد. وسایل درآمد و سودآور را در اختیار دلیران و افراد شجاع قرار دهد تا از آنها بهره مند شود. از نعمت‌های خود بهره‌ای به زیر دستان دهد تا بقیه نعمت را برای خود مهیا سازد. سپس آن روحانی برای توضیح سخن خود حکایتی گفت که آن حکایت چنین بود. روباهی در مرغزاری عبور می کرد. ناگاه مردار خوکی را دید که در جایی افتاده بود. با اینکه آن روباه گرسنه بود، با خود گفت شاید این لاشه غذای شیری باشد. اگر من از آن بخورم و شیر بفهمد، مرا هلاک خواهد کرد. از این رو در خوردن آن شتاب نکرد و پس از ساعتی دید شیری از دور می آید. روباه به احترام شیر به استقبال او شتافت و با تواضع و احترام شایان به تمجید شیر پرداخت. شیر پرسید آیا در اینجا هیچ غذایی هست تا بخورم؟ روباه گفت هر کجا اراده کنی قضایت فراهم است. در اینجا لاشه خوکی افتاده است، ولی می دانم که تو پادشاه درندگانی و از خوردن مردار دوری می کنی و شکاری را که خودت صید نکرده ای نمی خوری. شیر گفت: برو، آن لاشه را به تو بخشیدم. سپس از آنجا گذشت. روباه با خود گفت: باز عجله کردن در خوردن لاشه خوک صلاح نیست. شاید درنده دیگری آن را صید کرده است. بنابراین باید احتیاط کرد تا از گزند دشمن در امان باشد. روباه ساعتی تحمل کرد. ناگاه دید یوز پلنگی به آنجا آمد. روباه به استقبال اون شتافت و احترام شایان به اون نمود و گفت: در اینجا لاشه خوکی افتاده که شیر او را صید کرده و رفته و مرا نگهبان آن قرار داده است. دلیل راستگویی من این که رد پای شیر در اینجا دیده می شود. یوز پلنگ وقتی رد پای شیر را دید ترسید و از آن طعمه صرف نظر کرد و از آنجا رفت و جان به سلامت برد. پس از مدتی میمونی به آنجا آمد. روباه او را ناتوان دید. با خود گفت: این بیچاره است. لزومی به حیله‌گری با او نیست. از مروت دور است که او را محروم کنم. قدری از گوشت لاشه خوک برید و به پیش او انداخت. آن میمون مشغول خوردن آن مقدار گوشت شد. آنگاه روباه با نفسی راحت همه ی لاشه خوک را خورد و از گزند شیر و یوز پلنگ در امان ماند تا خردمندان بدانند که باید رمز معاشرت را دانست و چگونگی آن را با افراد گوناگون دریافت و به کار برد و در نتیجه سلامتی خود را حفظ کرد.
در عصر خلافت عمر ابن عبدالعزیز، هشتمین خلیفه خوشنام اموی، فقیری به نام احمد آنچنان تویدست شد که مجبور شد چند متر ریسمان فرسوده‌ای را که در منزل داشت به بازار ببرد و بفروشد و با پول آن اندکی غذا برای کودکان خود فراهم کند. آن را به بازار آورد و به یک درهم فروخت. خواست با آن یک درهم غذا بخرد. در مسیر راه دید دو نفر مسلمان با هم درگیر شدند. از علت آن پرسید. گفتند نزاع اینها به خاطر آن است که یکی از آنها یک درهم از دیگری طلب دارد. مهلت فرا رسیده، اکنون آن را می‌خواهد و مهلت نمی‌دهد، ولی دیگری یک درهم را ندارد که به او بدهد تا نتیجه نزاعشان برطرف شود. احمد همان یک درهم پول ریسمان را به طلبکار داد و به این وسیله درگیری آنها را به صلح تبدیل کرد. سپس احمد با دست خالی به خانه‌اش بازگشت. عیال او گفت: چه آوردی؟ احمد داستان خود را بازگو کرد و افزود که آن یک درهم را در راه خدا دادم. سپس احمد برای تهیه غذای کودکان در خانه جستجو کرد، شاید چیزی بیابد و آن را ببرد و بفروشد. گلیم کهنه ای را یافت و آن را برای فروش به بازار برد. بسیار گردش کرد و آن گلیم را در معرض فروش قرار داد، ولی مشتری پیدا نشد. ناامید شد و میخواست به خانه‌اش بازگردد. در همین حال یک نفر صیاد را دید که یک عدد ماهی به دست گرفته. او نیز مدتی به دنبال مشتری بود و کسی را پیدا نکرد تا آن ماهی را از او بخرد. سرانجام آن صیاد به احمد گفت: بیا ما با هم معامله کنیم. من این ماهی را به همون گلیم کهنه تو می فروشم و معاوضه می کنم. احمد پذیرفت و این داد و ستد انجام شد. احمد ماهی را گرفت و به خانه اش آورد و با عیالش آماده شدند تا از آن ماهی غذای لذیذی برای کودکانشان فراهم کنند. شکم ماهی را شکافتند تا آن را تمیز کنند. ناگاه یک عدد در گرانبها و درخشنده در شکم ماهی یافتند. احمد آن را برداشت و دریافت که از عطایای الهی است. آن را به بازار برد. بهای آن به قدری زیاد بود که قیمت گذاران از قیمت کردن آن درمانده شدند. سرانجام آن را به 100,000 دینار یا 100,000 سکه طلا فروخت و به خانه آورد. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
بدرود. پولشویی یعنی پولهایی که معلوم نیست از کجا اومدن و بی سر و صدا از حساب آدمهای عادی رد میشن. اینجاست که اجاره دادن یک کارت بانکی خیلی جدی میشه.